بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. سلام عرض می کنم خدمت همه سربازان آقای امام زمان علیه السلام و این روز شریف رو، روز بعثت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. روز بعثت یکی از روزهای سرنوشت سازه. ما عید زیاد داریم در اسلام، ولی اینجور عیدها یک سری عیدهای سرنوشت سازی هستند. مسیر زندگی رو در نظام آفرینش کلن جا به جا می کنن، تغییر می دن، نگاه ها رو متحول می کنن. آنچه که در بعثت ما می بینیم یک برانگیخته شدن. چی رو برمی انگیزانن؟ امیر المومنین علیه السلام فرمود لیثیروا لهم دفائن العقول. پیغمبران آمدن برای این که این عقلهای دفن شده رو، این حجت الهی رو که دفن شده، اینها رو برانگیخته بکنن و به تعبیر مقام معظم رهبری یک تربیت عقلانی در کنار تربیت اخلاقی داشته باشن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یزکیهم میشه تربیت اخلاقی. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، نمیشه تربیت عقلانی. حوزه های علمیه به عنوان العلماء و ورثت الانبیا، وارثان انبیا علیهم السلام، جانشینان معصومین علیهم السلام. خیلی ادعای بزرگیه. جانشینی در چی؟ جانشینی در رسالت. یک چنین رسالت هایی داره. صحبت از بایدها و نبایدهای طلبگی موقوف بر اینه که ما با هویت طلبگی آشنا بشیم. تا باید و نباید گفته میشه، ذهنها میره سراغ یک سری از دستورات، دستورات الزامی و نواهی الزامی که طلبه باید این کارو بکنه، باید این کارو نکنه. و دیگه سوالاتی پیش میاد از این قبیل که آخه ما آدم نیستیم، ما هم بشریم دیگه، ما هم خانواده داریم، ما هم نیاز به زندگی دنیوی داریم، پس چرا نمیگذارن ما اینجوری رفتار بکنیم، اینجوری زندگی بکنیم؟ اینا همه از کجا ناشی میشه؟ از این که ما نگاهمون به طلبگی، نگاه بر اساس بعثت انبیا علیهم السلام نیست. یعنی هویتی غیر از هویت انبیا ما نداریم. یک چنین رسالتی داشتن، ما هم یک چنین رسالتی داریم، چون لباس اونا رو پوشیدیم. لباس که میگم، منظور حالا این عبا و عمامه و اینها فقط نیست، یعنی ما رو با این کسوت میشناسن. حالا این لباس هم یک نماده. پس ادعا ادعای بزرگیه. وقتی این شد به صورت خودکار، عقل انسان و عقل دیگران یک سری از بایدها و نبایدها رو خودش برای ما تعریف میکنه، نه اینکه از بیرون بیاد یه کسی تحمیل بکنه و عاشقانه قبول میکنه. هم عارفانه هم عاشقانه. اینی که فرض بفرمایید بیان بگیم که طلبه باید ساده زیست باشن، خب این باید رو کی داره میگه؟ این باید رو خود طلبه میگه. از کجا میگه؟ با این مقدمه. وقتی شما گفتید العلماء و ورثه الانبیا و بالاترین قشر رو، نزدیکترین طیف رو به انبیا علیهم السلام علما دونستید، اون وقت به روایات که نگاه میکنید اوصاف و ویژگی های علما رو میبینید که بیان فرمودن کاملا منطبق است بر اوصاف و ویژگی های معصومین علیهم السلام، انبیا علیهم السلام، منتها با یه فاصله ای. خب برای ادای وظیفه تربیت اخلاقی و تربیت عقلانی بشریت توسط انبیا علیهم السلام و به تبع اونها توسط علما و حوزه علمی و طلاب، یک سری آمادگی هایی لازمه، یک سری رشده ها و تربیت هایی لازمه که ما متلبس به اونها بشیم تا بتونیم اون وظیفه‌ای که بر دوشمون هست رو خوب ادا بکنیم. اون وقت با جان و دل میپذیریم و قبول میکنیم، مثلا غیر از این نمیشه. لذا صحبت از بایدها و نبایدهای طلبگی کاملا و مستقیما متوقف بر شناخت هویت طلبگیه. اگه دیدیم در پذیرش این بایدها و نبایدها گیر داریم، شبهه داریم، نمیتونیم خوب رعایت بکنیم، اندیشمون مشکل داره. اندیشه باید اصلاح بشه، فکر رو باید تصحیح بشه، نگاه هامون به طلبگی باید عوض بشه. مسیر مسیر مقدسیه. وقتی حضرت حق تبارک و تعالی نظام آفرینش رو خلق کرد، والذی خلق السماوات والارض، خلق کرد برای چی؟ برای انسان. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، در روایات هم که زیاد داریم که همه کائنات برای انسان. حالا این انسان چرا خلق شده؟ یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، برای معرفت الله، برای لقاء الله. منتها نه یک بشر، نه دو نفر، نه سه نفر، باید کل موجودات، کل انسان‌ها توحیدی بشن. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در روایت دارد ای لیعرفون، یعنی بندگی از روی معرفت و لقاء الله. و هدف اینه. حالا برای محقق کردن این هدف در کره زمین نیاز به ساختار و حکومت هست. انبیا علیهم السلام برای این امر اومدن، اومدن که یک بستری رو فراهم کنن که در اون بستر همه به لقاء الله برسن. همون وظیفه رو الان علما دارن، یعنی باید تلاش بکنن در جهت تحقق تمدن توحیدی. اون وقت با این نگاه انقلاب میشه زمین سازی برای اون. لذا میبینید حضرت امام رضوان الله علیه خب وظیفه‌اش رو خوب انجام داد، بسترش فراهم بود، الان این کار رو تحقق بخشید، ارائه نداد، فقط دین رو نگفت، بالا منبر فقط نگفت، اومد اونها رو پیاده کرد. خب علما یک چنین حیثیتی دارن، یک چنین وظیفه‌ای دارن طبق نصوص و تصریحات آیات و روایات. بر اساس این جایگاهشون که جایگاه جایگاه فوق العاده حساسیه، یعنی نشستن در جای انبیا، در جای پیغمبر اکرم، در جای امام زمان، لباس او رو پوشیدن و به نام او شناخته میشن، مضاف به او شدن، میگن طلبه امام زمان، سرباز امام زمان. خب وقتی مضاف به او شد، نسبت به او پیدا کرد، اون موقع هر چیزی که باعث زینت، باعث افزایش عزت و احترام و قداست و نورانیت مسیر اسلامی و نورانی و مقدس امام زمان بشه، اونها رو ما هم خودمون رو ملزم میدونیم بهش عمل بکنیم، پایبند باشیم، هم دیگران از ما انتظار دارن، جامعه از ما انتظار داره، چون ما رو به عنوان یک شخص نمیشناسن، به عنوان یک صنف میشناسن. پس اینجا بحث حیثیت مطرحه، آبرو مطرحه. آبرو و حیثیت دو جوره، گاهی حیثیت فردیه، آقای الف به عنوان اینکه فرزند به هست یک آبروی داره، به عنوان اینکه مؤمنه یک آبروی داره و موظف اون آبرو رو حفظ بکنه و لکه‌دارش نکنه، اجازه نده این آبرو مشکل ایجاد بشه درش. اما یه موقع هم هست این آبرو و حیثیت مال فرد نیست، مال یک مجموعه است، مال یک مسیره. این مسیر، مسیر اسلام، اسلام ناب. اونجا دیگه آبرو مربوط به من نیست، میشه آبروی صنفی، آبروی مربوط به مسیر نورانی اسلام، آبروی امام معصوم، آبروی دین. بحث دین مطرحه. خب حالا هر آنچه که باعث بشه این آبرو و قداست و حیثیت دین و معصومین علیهم السلام، قرآن و اطرت، افزایش پیدا کنه، اونا میشن باید. هر چیزی که باعث میشه اونا کاهش پیدا بکنه، اونا میشن نباید. پس بایدها و نبایدهای طلبگی از درک و شناخت عمیق جایگاه حوزه علمی و طلبگی ایجاد میشه. دیگه اون موقع لازم نیست کسی به ما بگه که آی طلبه، شما که دارید راه میرید بیرون، مواظب باش تخمه نشکنی، آبرو این لباس میره. آقا مگه تخمه شکستن حرامه؟ میگن نه حرام نیست. خب پس چرا شما میگید تخمه نشکن؟ میگن آخه شما لباس پیغمبر رو پوشیدی، از پیغمبر انتظار نداریم که وسط خیابون بیاد تخمه بشکنه. چرا پیغمبران، انبیا، اولیا، اوصیا علیهم السلام یک سری دستورات ویژه دارن؟ الان نماز شب بر پیغمبر واجب بود، بر دیگران واجب نبود، به خاطر اینکه اینا در اوج قرار دارن، در اوج توجهات هم قرار دارن و قرار است مردم به وسیله سیره پیغمبر تربیت بشن، لذا اینا باید در قله باشن، لذا اینا باید چند پله و چندین پله در اوج قرار بگیرن. حالا یه کسی میاد خودش رو منتسب میکنه به پیغمبر، میگه منم از پیغمبرم، منم از اون جنسم، منم از اون نوعم، منم خلاصه منتسب به این هستم. خب میگن اگه منتسبی، اونا اینجوری بودن، شما باید اینجوری باشید. کونو لنا زینا، ولا تکونو علینا شینا. میگه آقا زینت باید باشید برای ما. چرا؟ چون آقا اومدی خودتو چسبوندی به ما. همه میگن که لباس امام زمان، سرباز امام زمان. کاری نکن که آبروی او بره. در مدینه یک نفر خبری آورد به امام صادق علیه السلام که آقا از شیعیان شما در فلان نقطه خبر اومده که شراب خورده. حضرت سرشون انداختن پایین و گریه کردن. این شخص بهش گفت که آقا شما چرا گریه میکنی؟ او در فلان نقطه شراب خورده، حالا شما چرا اینجا گریه میکنی؟ حضرت فرمود که آخه به ما منتسبه. میگن شیعت و جعفر، میگن اینا از این گروهن، از این صنفن، آبروی من داره میره. منم که شخص نیستم که، آبروی دین داره میره. اینا دیگه قرار بود با عمل ما به دین گرایش پیدا بکنن، علاقه پیدا بکنن، دیگه علاقه شون از بین رفت. انبیاء علیهم السلام تربیت هاشون هم تربیت به سیره است، هم تربیت به قوله و هم تربیت به تقریر و سکوته، هم با فعل، هم با سیره، هم با قول. فقط گفتار که نیست، لذا شما سیرتون تربیت میکنه، سیره تربیت میکنه، لذا بایدها و نبایدها در این سیره انسان میاد جا میگیره. حالا بحثای با این عناوین که آقا الان دیگه عصر دیجیتال، عصر فناوریه، عصر نوین ارتباطات، دیگه مثل قدیم نیست که ما با اولاغ بریم و بیان. ما الان دیگه باید خودمون یک حیثیتی داشته باشیم، از فلان ابزار و آلات استفاده بکنیم، از فلان مباحث بهره‌مند بشیم. بله، هیچکی نمیگه که انسان با پیشرفت تکنولوژی و ابزار مادی بره از همون ابزار 100 سال پیش استفاده کنه. نه، اون زمان با اولاغ میرفتن این بر اون بر، ما هم با اولاغ میرفتن. این زمان با هواپیما و ماشین و قطار و با تکنولوژی ها جا به جایی ها صورت میگیره. خب ما هم از این استفاده میکنیم، منتها بحث سر کیفیت استفاده است که نباید به بهانه یک سری از مسائلی مانند تکنولوژی و فناوری و حالا یه مقدارم اگه بخوام خیلی پیازداغش رو زیاد کنیم، بگیم آقا ما مبلغی نیاز داریم، بریم دیگه به هر بهانه‌ای از دنیا به صورت بی حد و حصر استفاده بکنیم و اون ویژگی ها و صفاتی که در یک عالم دینی باید محقق باشد و دیده شود، خدای نکرده دیده نشه. یکی از ویژگی ها مثلا ساده زیستیه. حالا من نمیخوام فعلا وارد مصادیق و جزئیات بشم، فعلا میخوام اون چارچوب بس قواعد رو عرض بکنم و بعدش حالا اگر سوالی مطرحی بود وارد جزئیات بشیم. پس تا حالا این شد که هویت طلبگیه که بایدها و نبایدها رو تعیین میکنه و این هویت از هویت انبیاء و اولیاء علیهم السلام، از رسالتشون به ما ارث رسیده و ما منتسب به اونها هستیم و مخصوصا بعد از زمان غیبت این جدیتر شده و الان که بیش از 1000 سال عرشبت که ما فاصله داریم با اون عصر، این آبرویی که روحانیت کسب کرده ذخیره 1000 ساله است، مال 1 روز و 2 روز نیست. شما وقتی به عقبه تاریخی روحانیت نگاه میکنید، چهره های بسیار بسیار نورانی درخشانی رو میبینید که خودشون رو فدا کردن. شهید اول رو میبینید که در راه دفاع از اسلام سرش رو میبرن و پیکرش رو آتیش میزنن، خاکسترش رو میندازن تو دریا. شهید ثانی رو به چه نه؟ شیخ طوسی رضوان الله علیه رو، کل کتابخونه‌اش و خونه‌اش رو آتیش میزنن. میراثی که از علما الان به دست ما رسیده حاصل یک مجاهدت طولانیه که علمن و عملن انجام دادن، با سیره خودشون، با اون ویژگی هایی که انتظار میره که این ویژگی ها رو ما داشته باشیم. لذا الان کسی بیاد ذره ای لغزش داشته باشه و ذهنیت مردم رو نسبت به روحانیت بد بکنه، این خیلی گناه بزرگی انجام داده. به خاطر اینکه ما در یک مسیر بسیار بسیار لطیف و حساس و فوق‌العاده تعیین کننده قرار داریم، همه چشما دوخته شده به این. برای حفظ این مسیر هم 124 هزار پیغمبر اومدن رفتن، کشته شدن. ائمه علیهم السلام با چه وضعی اون هم تا رسیده به اینجا. حالا علما هم سر جای خود، شهدا که دیگه در اوج هستن. حالا من اومدم وارد یک چنین مسیری شدم. اگه یه نگاهی بکنم این مسیر رو، نگاه ببینم که چه کسایی اومدن رفتن، اومد اصلا لازم نیست کسی به من بگه که این کارو بکن یا این کارو نکن، من اصلا خودم رو جمع جور میکنم. بایدها و نبایدها از دل این میاد بیرون. دیگه طلبه بر نمیگرده بگه که حاج آقا پارک رفتن طلبه به نظر شما اشکال داره؟ آخه ما هم میخوایم یک حظی ببریم، لب دریایی بریم، فلان بریم. ما اینجا نمیگیم که شما برو یا نرو، ما حرفمون اینه که شما قاعده رو بدون چیه. یه روز ممکنه پارک رفتن واجب عینی باشه، یه روز ممکنه مکروه باشه، یه روز ممکنه حرام باشه. اینها چون با عرفیات سر و کار داره، عرف در حال تغییره. الان شما نمیتونی یه اولاغی کرایه بکنی بگی که من میخوام مثل پیغمبر اکرم زندگی بکنم، ایشون با اولاغ میرفته این بر اون بر، منم با اولاغ میخوام برم. نمیتونی بری یه حسیری تهیه بکنی بیاری بندازی زیر پای خودت بگی که من میخوام مثل پیغمبر اکرم رو حسیر زندگی کنم. بله، باید احترام گذاشت به اون عرف. عرف یعنی معروف، آنچه شناخته شده بین مردم. و تا جایی که منافات با اسلام نداره معتبره، تا زمان که من این نیامده معتبره. و انسان نباید مشهور بکنه خودش رو، انگشت‌نما بکنه خودش رو و جوری بکنه که توجهات مردم بی خودی، ذهنیت ها معطوف بشه به یک چیز بی خودی. طلبه با سیره و صورتش، با قول و فعلش باید تربیت کننده باشه. حالا اگر منشش و روشش جوری باشه که ذهنها رو منحرف بکنه، خب این خطاست. پس ما اینجا به دنبال اون چارچوبه هستیم، فراموش نکنیم این چارچوب رو، این قاعده رو. اگه بریم بدون این چارچوب و قواعد و فرمول ها بیفتیم در دام مصادیق، مصادیق که کار یه روز دو روز که نیست، انقدر زیاد هستن این مصادیق که با گفتن و شنیدن تمام نمیشه. اونی که میتونه حل کنه مسائل رو اون قواعد هست. ائمه علیهم السلام فرمود علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. لذا ما دنبال معیار و ملاک هستیم، ملاک‌های کلان، معیارهای واقعی بر اساس اون معیارها حالا باید حرکت بکنیم. خب من یک عبارتی رو از حضرت آقا میخونم در همین خصوص. فرمود در این روزگار اولین باید ما مؤممان و متزییان به زی علم و روحانیت حفظ آن آبرو و حیثیت هزار ساله است. عبارت رو میبینید چقدر صریح، روشن و مبینه. اولین باید ما چیه؟ بحثمون باید طلبگیه دیگه. اولین باید، اولین واجب، که بقیه واجباتمون هم از دل همین میان بیرون. اولین باید ما حفظ آن آبرو و حیثیت هزار ساله است که به حمد الله در طول دوران انقلاب این آبرو مضاعف شد و چهره روحانیت شیعه به خاطر گذشت و فداکاری درخشندگی پیدا کرد. خب این عرض کنم که تقریبا میشه گفت قاعده کلی مربوط به بایدها و نبایدهای طلبگیه. هر چی به قداست و حیثیت ضربه میزنه اون میشه نباید، هر چی تقویت میکنه میشه باید. خب اگه تا اینجای بحث سوالی هست در خدمتتون هست. خب یه دست بلند میکنن، بفرمایید. دوستان میکروفون عزیزان رو فعال نمی کنن؟ یه دو نفر از دوستان دست بلند کردن، دوباره بلند کنن تا میکروفونشون فعال بشه اگر سوالی هست. خب ظاهرن فعلا سوال خاصی نیست. بسیار خوب، پس ما قاعده ای رو که اینجا برای خودمون استفاده کردیم از فرمایش مقام معظم رهبری که مستند به آیات و روایاته، این شاخص و قاعده بود که در زی طلبگی مهمترین شاخص و قاعده اینه که شأن روحانیت و آبروی روحانیت، آبروی این مسیر حفظ بشه. این باید حفظ بشه. حالا این یک سری سرفصل‌هایی داره که چه چیزهایی آبروی روحانیت رو حفظ میکنه. یک، پرهیز از حرام و مکروه. هرچه که شرعاً در شرع مقدس نام ممنوع و حرام و حرمت شرعی به خودش گرفته، الحسن من کل احد حسن و منک احسن لمکانک منا. امام صادق علیه السلام یکی از اصحابشون فرمود که کار خوب از همه خوبه ولی از تو خوبتره. والقبیح من کل احد قبیح و منکه اقبح لمکانک منه. کار بد از همه بده ولی از تو بدتر. چرا؟ به خاطر جایگاه تو. لمکانک منه، به خاطر جایگاه تو نسبت به ما، منتسب به مایی. پس مواظب باش اون قبیح، کار قبیح علاوه بر این که خودتو لکه‌دار میکنه ما رو هم لکه‌دار میکنه. لذا مضاعف میشه، قبحش مضاعف میشه. الان یک شخص غیر مؤمن و غیر طلبه، حالا مخصوصا مؤمن، غیر مؤمن غیر طلبه، یه فرد معمولی بره یک گناه بزرگی رو انجام بده، حالا میگن برای یه گناه انجام داد اگر حدی هم داره حدم بهش میزنن و تمام میشه میرن، اما اگه یه آخون اومد یک نباید خیلی معمولی رو انجام داد، حالا با توجه به جایگاهش دیگه، اینو دیگه نمیشه جمع و جورش کرد، اینو نمیشه جمع و جورش کرد، این دیگه نوشته میشه به پای این مسیر به خاطر همین ظلمتی که در اثر این معصیت و لکه‌دار کردن حیثیت این مسیر بر دل این روحانی میشینه به سختی زائل میشه، به این راحتی ها از بین نمیره، چون ذهنیت فرد رو نسبت به دین لکه‌دار کرد و مشکل ایجاد کرد. اونجا هر جا پای دین میاد وسط، اینجا تعارف نداریم، اینجا تعارف نداریم. در آیه شریفه داره که امکان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اخوانکم، حالا من مضمونشو دارم میگم، و اموال و اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و تورونها، اگه اموال و دار و ندار و مال و ثروت و پدر و مادر و عشیره و قبیله و فرزند و همه خودتونو اگر از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوستشون داشته باشید، وضعتون خرابه. این پشتا رو داره به ما میده، یعنی شما باید خدا و پیغمبر و جهاد و دینش رو مقدم بکنید. حالا ماها که اصلا عنوان دین رو هم داریم یدک میکشیم، رو دوشمون نوشته شده ستاره های دفاع از دین رو دوش ما هست، رو پیشانی حک شده که این اصلا مدافع دینه، مبلغ دینه، اینا حرف امام و پیغمبر رو میزنن، مقدسن به خاطر تقدس اونها و اونها هم مقدسن به خاطر تقدس خدا یا نور و یا قدوس. یه دونه قدوس در عالم بیشتر نداریم، اونم ذات باری تعالی است. هر کسی که نزدیک بشه به اون قدوس، اونم میشه قدوس و قدیس و مقدس. لذا ما به این اعتبار یک قداستی داریم، نباید این رو لکه‌دارش کنیم. پس اولینش شد چی؟ اولینش رو پرهیز از حرام و مکروه. الان مکروه رو که گفتیم، مکروه هم مراتب داره. منظور این نیست که ما بریم همه مکروهات رو ببینیم و بدون توجه به عرف اینها رو کنار بگذاریم و اینها. بعضی از مکروهات هستن که الان در یک زمان خاص خودش مکروه بود، الان مکروه نیست. اولین درجه مال حرامه، این دیگه خط قرمزه، به هیچ وجه انسان حق نداره، انسان که نه، عالم حق نداره انجامش بده و حتی نزدیکش بره. لذا این جور گفتمان ها، این جور صحبت ها که بیان بگن که حالا که حرام انجام ندادیم، که مثلا طرف رفته نزدیک به مرز حرام، میگه آقا من که انجامش ندادم. آقا مرز حرامه، در لبه حرام داری حرکت میکنی. میگه آقا نگاه کردن به نامحرم بدون قصد لذت و ریبه و فلان مگه اشکالی داره؟ میگیم نه. خب میگه خب دیگه من الان رفتم بانک، بعد از من سوالی پرسیده، خب منم زل زدم دارم نگاه میکنم، میگه خب نمیشه که من سرام بندازم پایین، بعد میگه اشکالم نداره، شرم مشکلم نداره. میگیم بله شرم مشکل نداره، نه برای تو که بخوای همینجوری زل بزنی. و اینجور حرکت کردن در مرز و لبه احکام انسان رو میندازه اصلا به طرف حرام، مشکل ایجاد میکنه. لذا شما از باب مقدمه واجب باید ترکش بکنید، باید ترکش بکنید. مردم یک چیزهایی رو از ما انتظار ندارن، گرچه حلاله، گرچه حلاله. الان موقع نماز اول وقت شده، آقا تو بازار داره میپلکه، برمیگرده میگه آقا مگه نماز اول وقت واجبه؟ بگیم برادر من، نماز اول وقت واجب نیست، ولی اون عمامه رو شما چرا گذاشتی سرت که ادعا میکنی این لباس لباس امام حسینه؟ اون وقت امام حسین در روز عاشورا وسط بحبوحه جنگ نماز اول وقت میخونه، اصلا تو اصلا این لباس رو پوشیدی برای نماز اول وقت؟ اگه قرار باشه گفتمان واجب و حرام رو فقط بگیریم بریم جلو، این معلوم میشه که ما اصلا دین رو نشناختیم، دین رو نشناختیم. مثلا دین یعنی چی؟ تربیت نفس یعنی چی؟ غایت رو متوجه نشدیم. مثلا معرفت الله یعنی چه؟ لذا اینجور سوال ها معلوم میشه این آقا هنوز تو هویت طلبگی دچار اختلال جدیه، اصلا نمیشناسه خودش رو، نمیدونه کجا اومده، چه کار داره میکنه، پیغمبر رو نمیشناسه، دین رو نمیشناسه. این یه دور باید بره اعتقادات خودش رو درست بکنه. آقا همه این کار رو انجام میدن، خب همه اشتباه میکنن اگه انجام میدن. به ما قاعده دادن، گفتن اگر در دست تو گردویی باشه، همه بگن عجب مرواریدیه، خب شما که اعتقاد دوز نمیشه، خب گردوه دیگه، ولی همه بگن مروارید. اگه مروارید باشه در دستت، همه بگن که نه این گردوه، خب بازم اعتقاد دوز نمیشه. خب وقتی من فهمیدم، یقین پیدا کردم که یک هویتی داریم ما، نسبت به اون هویت میثاق بستیم، عهد بستیم با امام زمانمون و اومدیم در این مسیر و اسممونو گذاشتیم سرباز و جانمونو گذاشتیم در کفمون، گفتیم آقا ما در این مسیر فدایی خواهیم شد، اون موقع حالا دیگه آخر الزمان دیگه، خیلی از ممکنه حالا امام سرها هم اشتباهی برن مسیر رو، حجت نیست برای من، حجت معصوم علیه السلام، حجت قرآن دیگه، اون بیانات رو که ما نمیتونیم بذاریم کنار، واضحات رو که نمیتونیم منکر بشیم که. حالا انشاءالله در بخش دوم و جلسه دوم وارد مصادیق یک مقداری به صورت عینی‌تر و روشن‌تر ای خدا توفیق بده میشم و توضیح عرض میکنم. ولی بدون این نگاه، بدون این قواعد، بدون این چهارچوب، اگه برید وارد مصادیق بشید گم و گور میشید، نمیتونیم گلیممون از پا بکشیم بیرون، از آب بکشیم بیرون. فردا فرض کنید که برای تبلیغ رفتیم ژاپن، یک دوره فرض و فرمای تبلیغی، خب من زیه طلبگیم رو اونجا چجوری باید رعایت بکنم؟ اگر من با قاعده فرمول، فرمول هایی که از قرآن روایات به ما علما دادن، با اون تربیت اخلاقی و تربیت عقلانی خودم رشد یافته باشم و طبق اون چارچوب حرکت بکنم، هر جا برم تشخیص میدم که الان وظیفم اینجا چیه، اینجا چجوری باید عمل بکنم. اما اگه رفتم سراغ مصادیق، آقا این حکمش چی میشه، اون حکمش چی میشه، اینو، اون وقت باید از همون ژاپن هم زنگ بزنم به مرجع، به یک بزرگی بگم آقا من الان اینجا وظیفم چیه. دقیقه به دقیقه که من نمیتونم زنگ بزنم، لحظه به لحظه شرایط فرق میکنه، حالات فرق میکنه. سوار اتوبوس میشی، معاشرت رو باید بلد باشی، میری پادگان اونجا یه جور دیگه، میاد منزل یه جور دیگه، میرید بقالی، سوپری، نمیدونم بازار، اونجا یه جور دیگه. اینا باید اون قاعده دستمون باشه. میبینید طلبه بعد از 10 سال ملبس شدن به لباس روحانیت هنوز نمیدونه که این لباس رو کجا باید در بیاره کجا نباید در بیاره. لذا هر موقع دلش خواست میپوشه، هر موقع دلش خواست نمیپوشه. اصلا نمیدونه که این لباس رو ما باید در بیاریم، بدون لباس مثلا میتونیم بیاییم بیرون یا نمیتونیم بیاییم بیرون، کجاها میشه لباس رو اصلا در آورد و عادی رفت. اینا ملاک هایی داره دیگه. یه دونه مثال بزنم براتون اهمیت عقلانیت در این بحث ها خوب روشن بشه. یادتون نمیدونم هست یا نه که اساتید دانشگاه ها و ظاهرا عمدتاً دانشگاه تهران بود یا دانشجوها یا حالا دانشگاهیان بودن خدمت حضرت آقا رسیده بودن، اونجا رئیس دانشگاه به نمایندگی یک دکترای افتخاری آوردن و تقدیم حضرت آقا کردن، گفتن که ما از طرف دانشگاه این دکترای افتخاری رو به شما میدیم، علاقه داریم خلاصه این رو بپذیریم. حضرت آقا چی فرمودن اونجا؟ فرمودن که دستتون در نکنه، لطف دارید، محبت دارید، اما من به میثاق طلبگی خودم اگه خدا توفیق بده انشالله تا آخر اون باقی خواهم ماند، نیازی به این دکتراها ما نداریم. خیلی مطلب مهمیه ها، تحلیل همین مسئله دو سه جلسه زمان میبره فقط تبیینش که آقا الان مدرک گرایی، کسب مدرک جایگاهش، ما باید بریم دنبال مدرک یا نه؟ اگه رفتیم با این چجوری جمعش میکنیم؟ الان حضرت آقا دکترار افتخاری رو قبول نکردن اونجا، بعد خلاصه این چی میشه قضیهش؟ ما رو دانشگاه بریم یا نریم؟ خب اینا رو باید با همون چارچوب ها و قواعد حل بکنیم. اینجا الان ما نمیخوایم کلیه قواعد رو بگیم، فرصت هم نیست، امکانش هم نیست، و ولی عمدتا این رو باید در نظر داشته باشیم که اینجوری باید حرکت کنیم. خب سرفصل اول پس شد پرهیز از حرام و مکروه. سرفصل دوم عبارت شد از پرهیز از عمل تنفر برانگیز و چندشاور. یه سری اعمال حلاله ولی آقا واقعا تنفر مردم رو برمی انگیز، مردم چندششون میشه. یه طلبه یه با لباس چین و چروک اومده بیرون، بابا اینو یه اتو بزن بهش، یا یه جوری لباس پوشیده اصلا هر کی نگاه میکنه یک حال تهوع مانندی بهش دست میده، خوشش نمیاد. یعنی میگن که آقا نیا کن اسلام این نظافتی که آقا داره، این نحوه آراستگی که این فرد داره، اگه اسلام اینه ما اصلا نمیخواییم. یک شده یک فرد جنده پوشه، زخم پوشه و خیلی دور از جامعه، بی توجه به نگاه ها و اون ذهنیت های جامعه. برادر فرهنگ این ذهنیت هاست، اگه ذهنیت جامعه این شد که اسلام یعنی این که دنیا رو بری صد داشخار مثل مسیحیت، برو در یه غاری زندگی کن، این ذهنیت رو، این اعتقاد رو، بعد میشه باور، بعد از باور میشه سیره عمل، بعد دیگه میشه فرهنگ. اینو کی ایجاد کرده؟ اینو امثال این افراد که به خودشون رسیدگی نکردن، چون دائما دارن ما رو میبینن. فرض کنید شما یک مبلغی هستید، رفتید در یک روستایی، اینجوری اصلا شما رو اینجوری دیدن، کلا اینجوری دارید، اینجوری شما رو دارن مشاهده میکنن. خب من بحث رو دیگه تقریبا جنبندی کردم در این بخش. دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید. اگر کسی سوالی داره دستشو بلند کنه تا میکروفون فعال بشه. خب دوستان زحمت بکشن این میکروفون رو فعال کنن. بفرمایید آقای سلیمانی. میکروفونتون رو فعال کنید. آقای سلیمانی پور میکروفونتون رو فعال کنید و صحبت کنید. خب ظاهرا میکروفونشون فعال نیست. بقیه عزیزان اگر مطلبی دارن یا اگه میشه این قسمت گفتگوی متنی رو هم فعال بکنید تا دوستان به صورت متنی بنویسن. خب ظاهراً دیگه سوالی نیست. بنده به همین مقدار بسنده میکنم. خیلی مصده نشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
از خواهی میکنم اینجا چون طلبه ها جمع هستن تو حوزه علمی آستارا برای همین سوالا رو تا جمع‌بندی کنیم از محضر شما بپرسیم یکم طول کشید. یک سوالی که مطرح هست یکی از دوستان مطرح کردن با توجه به این که این پوشش عوام و عرف در حال تغییر هست، آیا این نوع پوشش برای طلبه ها قابل تغییره؟ مثلا طلبه‌ای که 10 سال قبل مدل لباس پوشیدنش یه مدل بود الان هم همون مدل باید لباس پوشید بپوشه یا یکم باید تغییر کنه نسبت به عرفیات جامعه؟
عرض کنم که نگاه کنید ما یک قالب کلی لباس طلبگی داریم که یک قباییه و یه عباییه و یک عمامه‌ای. این ثابته. حالا ممکنه به لحاظ رنگ یک زمانی رنگ توسی رو اصلا جامعه پذیرششو نداشت ولی الان داره. یه زمانی عمامه ها رو خیلی چیندارش نمی کردن. حالا الان چیندارش بکنی خیلی مشکل خاصی پیش نمیاد. حالا میتونه اینجوری بکنه. یا اگر مثلا یک زمانی این پیراهنی که شخص پوشیده فقط باید ساده می بود، مثلا سفید ساده، ولی به مرور این پذیرش الان به وجود آمده و مشکل خاصی هم ایجاد نمیشه که شما مثلا برید طرحدارش رو بپوشید. البته طرحداری که زننده نباشه دیگه. اینا بله، اینا قابل تغییر هست ولی اساسش نه دیگه، که حالا ما عمامه رو برداریم کلا یا عبا رو برداریم. مثلا عبای توری سابق نبود، الان نه، چرا؟ الان عبای توری هم اضافه شده. بعد اینا شدنی هست. فرمودن که گفتن اگر یک خانومی از ما سوال بپرسه ما خب اینجا باید چیجوری رفتار بکنیم؟ نگاه کنید از چند جهت خیلی موافق با احتیاطه که اگر یک خانم نامحرمی از ما سوال پرسید خب ما سرمونو بندازیم پایین و گوشمون به طرف او باشه و بشنویم. ما نیازی نداریم او رو نگاه بکنیم و ببینیم ولو اینکه حلال هم باشه. بله در یک شرایطی شما مجبور میشید که یک نگاه عمومی داشته باشید، اون یک نگاه عامی داشته باشید. اون موقع دیگه به یک جمع دارید نگاه میکنید. مثلا یک مدرسیه، اینجا دیگه به جمع داره نگاه میکنه، نه به خصوص اون فرد. حتی اگر انسان یک محرم خودش رو هم در خیابان دید او ازش یک سوالی مطرحی پرسید، جوری باش برخورد نکنه که این در جامعه یک ذهنیتی به وجود بیاد و اینها، چون او نمیدونه که این محرم من هست. که مثلا دو فرض بفرمایید که انسان با خواهرش اومده بیرون، یهویی مثلا دیدتش، جوری رفتار نکنه که اون حالت ایجاد بشه در ذهن مخاطب. خب حالا اینا میگم، اینا تفصیلاتش یک مقداری بیشتره، ولی قاعدش کلن اینه که اگر یک سری از امور رو ما یقین داشتیم موافق با زیه طلبگیه، خب انجامش میدیم. یک سری از امور رو یقین داریم که مخالف زیه طلبگیه، خب اونا رو هم میذاریم کنار چون یقین داریم. یک سری از امور رو مشکوکیم، نمیدونیم، برامون شبهه ایجاد شد. اونجایی که شبهه ایجاد شده، حالا اونایی که پایه 4-5 هستن اینو بهتر متوجه میشن، اینجا جای اصول عملیه است، چون شک داریم نسبت به وظیفه، اینجا باید به اصول عملیه و قواعد عملیه که در اصول فقه هست مراجعه کنیم. اینجا هم دو تا قاعده مهم هست، یکیش براءته. براءت یعنی چی؟ براءت یعنی اینکه آقا اگه چیزی رو نمیدونی تکلیفی نداری نسبت بهش. یا قاعده احتیاطه، میگه درسته نمیدونم، ولی از باب احتیاط من اون جانب احتیاط رو رعایت میکنم. حالا مثلا رسیدیم به یک موقعیتی، من الان نمیدونم که نگاه بکنم نگاه نکنم، خب اینجا جانب احتیاط رو رعایت میکنم و نگاه نمیکنم. خب اینجا خیلی راحت میشه قضیه دیگه، یا یقین دارم یا یقین ندارم. فرمودن راهکاری ارائه بدید که در این رعایت عرف ما، رعایت عرف ما خود عرفساز باشیم. نگاه کنید، عرفساز بودن این نیاز به یک تشکیلات فرهنگی متمرکز داره، کار یه نفر نیست. اولا که عرفساز بودن دولت اسلامی میخواد، اگه دولت اسلامی نبود اون وقت دیگه حرکت‌های خودجوش مردمی باید این کار انجام بدن، چون حرکت‌های خودجوش مردمی هم از یک منبع هدایت نمیشن. اینجا دیگه گروه‌ها هر کی به تشخیص و صلاح دید خودش این کار انجام میده، لذا مهمترین وظیفه دولت اسلامی همین فرهنگ اسلامی رو ایجاد کردنه. همین فرهنگ‌ها عرفو درستش میکنن دیگه، یک چیزی میشه معروف، یک چیزی میشه مشهور، یک چیزی جا افتاده میشه در بین مردم. لذا اینجا فرض بفرمایید که اگر ما یک گروه تبلیغی بودیم، یک حوزه علمیه بودیم که افرادی رو داشتیم برای این کار، میتونیم در شهر خودمون این کار رو انجام بدیم که دیگه تشکیلات میخواد و برنامه میخواد، راهبرد کلان میخواد و یک مقدار حلم و حوصله هم میخواد تا چی بشه. عمدتا رسانه و کار فرهنگی در این قسمت خیلی مفید و مؤثر هست دیگه، این بحثش دیگه میره به اون قسمت. خب الان قسمت اول تمام شده، حالا هر جور میفرمایید ما در خدمتون هستیم.
خواهی میکنم. یک سوال دیگه هم مطرح کردن جا، این بله. که فرمودید نسبت به عرف ما باید پوشش ها و امثال اینها رعایت کنیم، حالا به طور کلی فرمودن که غیر از پوشش یک سری مستحبات هست که در دید عرف خوب نیست، مثلا ما یک سری زهد و درویش مسلکی و امثال اینها را. از این با پرسیدن که اینها رو چجوری ما مراعات کنیم، برخی از مستحبات رو هرچند که در دیدگاه عرف خوب نیست. یکی هم این که گفتن خب اگه ما مراقب عرف باشیم و حرف این و اون، خب اون وقت وظیفه خودمون چی میشه و اینکه هر کس باید به وظیفه خودش عمل کنه. اینها رو دو تا سوالی بود که دوستان داشتن.
اولا در خصوص مستحبی که حالا مثال زدم به درویش مسلکی و اینها، ما مستحبی به نام درویش مسلکی نداریم، دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما هم عین دیانت ماست. الگو اگه بخواید شما در این زمان ببینید، الگو مقام معظم رهبریه، الگو امیرالمومنینه، الگو پیغمبر اکرمه، الگو امام خمینیه که در اوج معنویت و عرفان، در اوج سیاست هم هست، در اوج اجتماع هم هست. لذا ما نداریم درویش مسلکی و اینها. به ما گفتن که نظیف بپوشید، به ما گفتن که ساده زیست باشید اما پاکیزه باشید. هیچکی حق نداره خودش رو خار بکنه و جوری ظاهر بشه حتی اظهار فقر و مسکنت بکنه. ما حق نداریم اگر فقیر هم بودیم جوری لباس بپوشیم که همه نگاه کنن بگم بدبخت بیچاره. نه، مثلا جوری باید بپوشیم که اینا جذب بشن، جذب اسلام بشن. پیغمبر اینجوری بود، وقتی وارد جمعی می شدن یا مثلا اصحاب می خواستن بیان، پیغمبر یک کاسه آبی داشتن، اون زمان آینه که نبود، به این کاسه آب، در کاسه آب خودشون رو مشاهده می کردن، محاسن رو یک مقداری دستوری می کشیدن که مشکلی نداشته باشه تا با روی آراسته بیان وارد اون جمع بشن. چرا مسواک پیغمبر همیشه همراهشون بود؟ چرا همیشه شانه می زدن؟ این سنن النبی پیغمبر رو برید مراجعه بکنید، مشاهده بکنید، دیگه فوق حد احصای سیری در سیره نبوی و اینها. بله، حالا با دست غذا خوردن اینجور مسائل که در یک زمانی عرف بود ولی الان عرف قبول نمی کنه، اینجور مصادیق رو، بله اینا رو میشه روش بحث کرد که بیان بگیم نه، به این صورت نیست که هر مستحبی در شرایط خاص خودش باید مشخص بشه که آیا این مستحب به فی نفسه یا نه طبق شرایط اون زمان مستحب بوده. مثلا امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که پیغمبر در اوائل بعثت میگفتن که موهاتون رو رنگی بکنید. چرا رنگ بذارید برای موهات؟ به خاطر اینکه معلوم بشه تعدادتون، با یهود خلط نشه، یهود احساس نکنه که شما تعدادتون کمه. اما بعد از اینکه تعداد مسلمان ها زیاد شد، پیغمبر فهمید دیگه لازم نیست این کارو بکنید. چرا؟ چون تعداد مسلمان ها زیاد شده بود و تفکیک قشنگ مشخص بود. لذا یک سری از مستحب ها هستن که اینها با شرایط یک زمانی سازگار بود، حتی زمان پیغمبر یا یک زمان قبل از انقلاب، الان نه، الان اینجوری نیست. حتی بعد از انقلاب خیلی از مشکل، خیلی از مستحبات هست که شما نمیتونید عملش بکنید، مال قبل از انقلاب بوده، الان بعد انقلاب شما نمیدونی این کار رو انجام بدید. لذا این فضاها رو شما باید در نظر بگیرید. بعد اینی هم که ما گفتیم عرض کنم که بحث تراشیدن سیبیل و امثال اینها رو، اینا رو گفتن، اولا باید ما بریم مستحب رو ببینیم که مستحب یعنی چی. دو، این مستحب حقیقتا معلوم بشه که به ما اینی که گفتن سیبیلتون رو بتراشید فی نفسه یا از قبیل همون رنگ کردن موه که این مشتبه نشه با اونها، از اون قبیله. سه، آیا ما الان در وضعیت فعلی میتونیم به این مستحب با توجه به فضای جامعه عمل بکنیم یا نه؟ حالا ما نگفتیم که باید نگاهمون به جامعه باشه، به پسند اونها بریم جلو، نه، ما خط قرمز داریم، چارچوب داریم، گفتیم واجبات، محرمات، مستحب به مؤکد فی نفسه، مکروه مؤکد فی نفسه، تو اینا که شکی نیست، در اینها هیچ شکی نیست. فقط میمونه یک سری از مستحبات غیر مؤکد که اینها زیاد هستند در حلیت المتقی، مخصوصا اونایی که مربوط به معاشرت و اونایی که مربوط به اعمال و معمال فردیه، اینا با شرایط فرق میکنه، اینا در شرایط گوناگون حکمشون فرق میکنه. این مدلی به این سادگی نمیشه اومد گفت. این یک بحث مجزای مستقلی رو میطلبه. پس نگاه کنید، واجب قطعی، حرام قطعی، مستحب مؤکد قطعی و فی نفسه مکروه مؤکد قطعی فی نفسه، اینا رو گرفت، شکی نیست. حالا میمونه یه سری از مستحبات مکروهات جزئی، اینها دیگه باید اولا ما بریم ببینیم عرف یعنی چی، عرف کجاها معتبر هست کجا معتبر نیست، قواعد حاکم بر عرف چیه، اینا رو گفتم دیگه، اینا دیگه کارگاه های آموزشی پژوهشی لازمه براش. حالا این سوال نمیدونم دیگه من تونستم اون سوال رو جواب بدم یا نه، یا اینکه یکی از سوال ها جواب داده شد فقط.
تشکر میکنم، حل شد. دوستان دو سه تا سوال دیگه هم پرسیده، نمیدونم وقت
هست حالا اونو ان شاء الله
برای جلسه دوم باشه،
برای جلسه دوم که دوستان خستم نشن ان شاء الله.
لطف کردی
تماس دعا دادیم،
زحمت داریم ان شاء الله ساعت 5 ان شاء الله استفاده خواهیم کرد.
تماس دعا، خدا حافظ.